أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت امروزمون یه اشاره‌ای به تغییرات حضرت امام داریم و یک ایراد، یه اشاره‌ای هم به تغییرات آیت الله عظما خویی داریم و یک ایراد. منتها قبل از اینکه این تغییرات رو عرض بکنم، ناچارم بحث این قلت قلتی که در تقسیم واجب نفسی و غیری داشتیم رو قبلا خوندیم مجددا تکرار بکنم. یادتون هست صاحب کفایه فرمودن که تقسیم برای واجب یکی از تقسیمات اینه که گاهی عمره ما عمره بهی لنفسهی، اینو گفتن واجب نفسی، و ما عمره بهی لغیرهی گفتن این واجب غیری، و مثال زدن به وضو و نماز، گفتن وضو عمره به لغیره، صلات عمر به لنفسه. منتها این قلت یه اشکالی بود، اشکال گرفتن که خب تمام واجبهای نفسی همه اینا غیریه، همون نماز که میگید عمر بهی لنفسه، نه اونم عمر بهی لغیرهی، چون خود قرآن میفرماد اقم الصلاه لذکری، و حتما یک فائده ای مترتب بر واجب های نفسی هست. وقت تو این قول می گفت که قبول داریم اینها را، ولیکن این خواصی که می بینید برای واجب نفسی مترتبه، اینها خواصیه که لیست داخلتن تحت قدرت المکلف، چون خارج از قدرت مکلفه فرق میکنه با وضو. بنابراین نگید که هم وضو واجب غیریست هم نماز، نخه، وضو واجب غیریست به خاطر اینکه مقدمه است برای صلاتی که صلات تحت قدرت مکلفه، اما صلات واجب غیری نمیتونه باشه، اون واجب نفسیه و اون فائده‌ای که برش مترتبه خارج از اختیار شخصه. نمازو که میخونه نمیتونه به یاد باشد یا نباشه، خود به خود به یاد میفته دیگه، اون دیگه فائدهش مترتبه بر اوست. خلاصه این قلت میخواست بگه که اشکالی نداره و ما واجب نفسی داریم، ولو واجب های نفسی فائده برش مترتبه، چه نماز چه روزه همه اینها، اما این فائده هایی که مترتبه بر اوست مثل وضو و نماز نیست، بلکه اون فائده ها فائده هاییست که تحت قدرت مکلف نیست. ولیکن وضو و نماز اینه که وضو تا گرفت بعد نماز تحت قدرت مکلف هست، لذا میتونیم بگیم ما عمر بهی لغیره فقط شامل وضو میشه، دیگه شامل نماز نمیشه، فقط وضو است که عمر به لغیره، چون اون غیر تحت قدرت مکلف. اما نماز نگید عمر بهی لغیرهی، چرا؟ چون غیر خارج از اختیار مکلف. این قلت بود و بعد آخوند جواب دادن، گفتن نه این حرف درست نیست، ما عمر بهی لغیرهی که اینجا گفتید خارج از اختیار مکلفه، فرمودن نه خارج از اختیار مکلف نیست، بلکه همون ذکر تحت اختیار مکلف است، به اعتبار اینکه سبب او در اختیار مکلفه، سبب ذکر چیه؟ خود صلات. مکلف میتونه صلات رو اقامه بکنه، میتونه نکنه. برابر این فرقی بین صلات و وضو نیست. آخرش اشکال دوره باقی موند و اینطوره آخون وقتی که این قلت رو جواب دادن، در واقع خواستن اشکال رو تقویت بکنن که فرقی بین واجب نفسی غیری نیست، تمام واجب غیریه. حالا چه این که شما مثل وضو و نماز مثال بزنید که نماز خودش مستقلن تحت اختیار مکلفه، و چه مثال نماز و ذکر رو بزنید که آخرش ذکر ولو خارج اختیار مکلفه اما به اختیار مکلف بر میگرده، به اعتبار اینکه سبب ذکر در اختیار مکلفه. لذا قانون داریم که ماین تهی بالاختیار فهو اختیاری یون لا ینافل اختیار. این فرمایش آخوند بود در جواب انقلت. ولیکن یک ایرادی رو ما اینجا میتونیم به آخوند بگیریم و اون اینه که قبول داریم که آخرش چیزی که منتهی به اختیار میشه اختیاری است، ولیکن این موجب نمیشه که شارع مقدس بعث به سمت مسبب بکنه. ما دنبال اون بعثه. آیا شارع بعث به سمت ذکر کرده؟ کجا کرده؟ بعث آورده رو صلات. یه اقم صلات لذکری. فرمایش آخوندم درسته، اون ذکر غیر اختیاری است اما منتهی میشه به صلات و صلات اختیاری است و مکلف میتواند امر اختیاری رو بیاورد، میتوند نیاوره. اگه اوور صلات رو متذکر میشه، نیاورد غافل میشه، اینا رو میفهمید. اما حالا اینکه ذکر منتهی میشه به صلات، تا اینجاشو فهمیدیم، آیا سبب میشه که خدای متعال بعث به سمت مسبب بکنه یا بعث به سمت سبب کرده؟ در حالی که اینجا ما میبینیم بعث فقط به سمت صلاته، به سمت ذکر نیست. حالا بیاد تو وضو و نماز ببینید چطوریه. آیا اونجا هم همینطوریه؟ یعنی بعث فقط به وضو بکنه و به نماز بعث نکنه، اینطوریه؟ نه، اونجا ببینید به عکسه. بس به سمت صلاته، بعد شارع مقدس دیده که این صلات بدون مقدمه یعنی طهارت فایده نداره، اون حکمت و مصلحتش به وجود نمیاد، گفته این صلات رو با طهارت بیار. اینا چی میگن آخو؟ آخرش اینا باید حلش بکنن. یعنی صرف این که بگن فایده مترتبه ولو خارج از اختیاره اما منتهی می شود به اختیار انسان، این سبب نمی شد که اون ذکر رو بیاریدش با بحث وضو و نماز و بگیرید نه از یه وادیه. نه، اون با هم خیلی تفاوت میکنه، در حال که آخو میخواستم گن یکیه، اینا مثل همه فرقی نمی کنه. همطوری که وضو مقدمه نمازه، بعدم گفتن نمازم مقدمه ذکر، میگن اینا مثل همه. عرض میکنیم نه، همچین مثل هم نیست. فقط آخوند تونستن اینو درستش بکنن که ذکر خارج از اختیاره اما منتهی میشه به اختیار، قبول داریم. بعدم میگن وضو و نماز، اونجا دیگه نه اینطوری نیست، هم وضو و هم نماز هر دوش اختیاری. سوال ما و ایرادمون اینه که اینا از یه وادی نیست. وضو و نماز دو تا بحث دارد، یه بحث به سمت وضو، یه بحث به سمت صلات. مهمش هم بحث به صلاتشه. و ما تو واجب غیری میگیم امر به وضو شد به خاطر اینکه بعد امر به نماز کرده و گفته برو نماز بخون، امر به نمازش مستقلن هست. علی‌ای‌حال این ایراد در اینجا وجود داره. حالا این مباحثا عرض کردم، فرمایشی دارن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من بیان ایشونو که حالا عرض میکنم تقریبا شبیه به همین صحبت ماست، اما بعد یه ایرادی داریم که ایراد هم صحبت خودمونو رد میکنه، این صحبت که الان کردیم، و هم صحبت حضرت امام رو. حضرت امام چی میفرمان؟ عرض شود که میگن که گاهی بعث به سمت شیعی تعلق میگیره لعجل توسل الی مبعوث الی، مثل بعث به وضو، منطب برای چی؟ برای اینکه میخواد برسد به سمت مبعوث الی. مبعوث الیش یه چیز دیگه است که نمازه، و مبعوث الی فوق بحث به این مقدمه هست. اگه این شد، وقت اینا میگن بحث به مقدمه، اینا میگن واجب غیری. بحث به وضو واجب غیری میشه، چرا؟ چون بحث به او لعجل توسل الی مبعوث الی که فوقه، فوق این واجب مقدمه است. اما گاهی بحث به یک شیئی، به یه عملی، بحث به خودشه، برای توسل به یک واجب فوق اون نیست، مثل بحث به صلات. در این صورت اینا واجب نفسی میدونه، ایشون به این شکل میرن جلو و بعد میفرمان اون اشکالی که مطرح شد که همه واجبات غیریست، با این بیان ما حل شد. بگم نه، همه واجبات غیری نیست، یه سری واجبات غیریست، مثل وضو. چرا؟ لأن البعث الی بعثون لعجل توسل الی غیرهی، اونم غیری که فوق اوست. اما یه سری واجبات هم هست امر به اون میشه، لیکن نه برای مبعوث و الی، بلکه خودش فی حد نفس مطلوبه، این شد واجب نفسی. ولو این که گاهی واجب نفسی مصالحی هم برش مترتب میشود. خب تا اینجا حضرت امام بیانشون است و میفرمان بهی یندفع الاشکال، اشکال اصلا خود به خود مندفع میشه. ایرادی که به کلام خودمون و به کلام حضرت امام داریم، که تقریبا گفتم فرمایش ایشون هم شبیه عرض خود ما هست، ما ایرادمون به این قلت و قلت آخوند بود، اون جواب قلت های آخوند رو گفتم نتونستید یکی بکنید واجب نفسی و غیری رو، چون ایشون در صدد بودن میگن یکی. ولیکن یه ایرادی که هست اینه که آخوند خراسانی بعد از که این قلت و قلت رو میگن، بعد یه جمله ای دارن که اون جمله ممکنه مراد ما یا حضرت امام رو حل بکنه. اون جمله‌ای که درس گذشته هم داشتیم این بود، فرمودن که اگر واجب نفسی رو خواستید بهش نگاه بکنید، تعریف اینطوریه که مستقلن شارع مقدس نگاه استقلالی به اتیان او نداره، به طوری که فاعل او ممدوح بشه، تارک او مذموم بشه و معاقب باشه، اینطوری نیست. واجب غیری اینطوریه. اما واجب نفسی چی؟ واجب نفسی این است که شارع مستقلا بهش نظر داره، استقلال نظر به گونه ایست که مدح فاعلشو میکنه، ذم تارکشو میکنه. این صحبت بود که در کفایه آخوند بیان کردن، فرق گذاشتن بین واجب نفسی و واجب غیری. گفتن فرق وضو و نماز اینه، تو نماز شارع مقدس نگاه استقلالی به نماز میکنه، یعنی وقتی توجه و تصور میکنه نماز را، او رو میخواهد، مطلوب استقلالی شارعه، و بعد اومده یه مقدمی هم برش قرار داده. ولیکن وضوع رو نگاه استقلالی بهش نکرده. این تفاوت مهم بین وضو و نمازه. اما از این تفاوت که بگذرید، اشتراک وضو و نماز در ترتب فائده است. وضو و نماز هر دو توی جدول با هم مشترکن، و اونی که وضو رو میگیری برای یه غایت دیگر، غایتش مثلا میگی نماز، بعد میگی خب نماز برای چی میخونیم؟ برای یه غایت دیگه، برای ذکر. که من اون روز گفتم خب ذکرم باز خودش یه غایت دیگه داره، برای این است که انسان به کمال برسه، نمیدونم مقام زلفا و تقرب الله پیدا بکنه. اینا همش انسان میتونه پله پله برد بالاتر و بگه این کار رو برای اون میکنه. مثل معرفت خداست که میگیم انسان آفریده شده برای اینکه خدا رو بشناسه، بعد میگیم حالا خدا رو شناخت چی؟ بعدش چی؟ میگیم مقدمه است برای عبودیت، خدا رو بشناسه تا بره عبادت بکنه، ولی تو نشناخته که و ما خلق الجن والانس لا ليعبدون، حل نمیکنه. اول باید بشناسه، بعد که شناخت عبادت میکنه. حالا عبادت کرد میگیم چی؟ میگیم خود عبادت هم مقدمه است برای اون رحمت رحیمی پروردگار، که رحمت رحیمی غیر رحمت عامه که افراد زنده هستند و نفس میکشند و رزق میخورند و این، نه، یه رحمت رحیمی داریم. رحمت رحیمی اینجا نفس مطمئنه ازش یاد میشه، یا ایتها النفس المطمئنه، دیگه این آخرین درجه ایست که شخص تو دنیا میتونه تحصیل بکنه، که در اثر عبودیت به یه یقینی میرسه، اون یقینم یه مدتی درش باید بمونه تا به اطمینان برسه. لذا گاهی عرض کردم اطمینانی که ما تو عقاید میگیم غیر اطمینانیست که تو فقه میگیم. تو فقه اطمینان پایین تر از یقینه، تو عقاید بعد از یقینه. تو فقه وقتی میگیم اطمینان، منظورم اطمینان عرفیه، میگم حالا 100% لازم نیست قسم حضرت عباس بتونی روش بخوری که اطمینان پیدا کنی کافیه. منظورم از اطمینان 95% 98% لذا میگیم ظن متآخم به علم گاهی ازش یاد میکنه. این تو فقهه که مثلا میگید عدالت امام جماعت رو اطمینان پیدا بکنی وایس و پویسش نماز بکن. این اطمینان از چرایی به دست اومده؟ میگید یه ما دو ماست من باش زندگی کردم، دیدم ملتزم به واجبات، اطمینانه این هنو به یقین نرسیده، یقین 100%. این تو فقهه. اما تو عقاید وقتی میگیم اطمینان، اطمینانه فوق یقینه. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن قال بلا، یعنی ایمانو پس داشت، یعنی 100% ایمانو داشت که خداوند میتونه میتو دور زنده بکنه. اما گفت ولکن لیطمئن قلبی، این معنی میشه تو علم کلام وقتی میگیم لیطمئن قلبی یه چیزیست فوق یقین، فوق ایمان. و این همون چیزی که عرض کردم که وقتی انسان به یقین رسید باید یه مدتی تو یقین بمونه تا به اطمینان برسه. موندنست که انسان به اطمینان میرسونه، ولی اگه به یقین رسید و دوره برگشت این فایده نداره. چون همینطور است، اینا دقت داشته باشید، مثلا سخنرانی که یه جایی میکنید درجه عقل افراد رو میارید بالا، عقل افراد مثلا 30 درجه، با سخنرانی که شما میکنید هی عقل افراد رو میکشونید همراه خودتون میارید بالا، 30 میشه 35 40 تا 40 درجه میارید بالا. سخنران تمام شد میرید بیرون، دوباره شروع میکنن کار لغو میکنن، نم حرف میزنن، مزاح میکنن، چی؟ دوره عقل میاد پایین، از 40 دوره میاد 30، دوره میشه 28، دوره یه سخنرانی دیگه میشه دوره میاردش بالا، هی تو تزاحمه دیگه، یعنی میکشوند با سخنرانی که میکنید، با کتابی که میخونید یا بشون میدید، هی عقل رو میکشونید جلو، میاد جلو مثل بچه‌ای که با دستش میگیرید پله میاریدش بالا، با خب میاریدش بالا، بعد تا ولش کنید دور بر میرید پایین. حالا چقدر میرید پایین؟ گاهی همون اندازه میرید پایین. این معنیش اینه که این سخنرانی کاملا از بین رفت. گاهی وقتا نه، ممکنه حالا یکی دو درجهش آخرش بمونه. این مال سخنان معمولی که دائما اینطوری همتون وجود داره، این حالت هست، انسان کاملا میفهمه. خود ما هم همینطوری، ما الان مثلا تقریرات بزرگانه که میخونیم همراه تقریرات درک خود ماهی میره جلو، که اگه این تقریرات نبود و خودمون می‌خواستیم از صفر شروع بکنیم، مسلم اینا رو نمیتونستیم بفهمیم. یه چیز واضحه. لذا خودمون تغییرات داره درک ما رو میبره جلو. وقتی خوب درک رو بردیم جلو، بعد میتونیم به اون تغییرات ایراد بگیریم. یعنی دو درجه ما از تغییرات میریم جلوتر. این ماله اینه که ما استفاده کردیم از اون تغییرات، نه اینکه فهم ما از اون تغییرات بالاتره، نه اینکه تغییرات نبود اصلا اونا را نمیفهمیدیم. اون تغییرات 10 درجه درک ما رو برد جلو. حالا با اون دقت هایی که داریم میکنیم 2 درجه دیگه میتونیم، با 2 پله دیگه میریم بالاتر. و این کمکیست که از کتاب ها میگیریم، از دروس بزرگان میگیریم، یا همیشه همینطوره. حالا عرضم اینه که خب این معارف رو ما یاد میگیریم، وقتی به یقین رسیدیم، بار اولی که شخص به یقین میرسه، یقین تو وجودش دائمی نیست. اولین باری که شخص به یقین میرسه یکی 2 دقیقه خدا رو با تمام وجودش حس میکنه، اما یکی 2 دقیقه بعدی 2-3 دقیقه دوری هم ند کم شد و دور رفت بیرون یقینه. فقط اون 1-2 دقیقه رو قشنگ شیرینیش و لذتش رو احساس میکنه، اما زود میره. حالا که رفت، بار اولی که میخواد بیادم خیلی طول میکشه، گاهی ممکنه 27-28 سال 20 سال گاهی طول میکشه تا شخص به یقین برسه. همچنین که به 100% یقین رسید، یقینه نمیمونه، 2-3 دقیقه تو وجودشه، بعد میره بیرون دور. من تو اگه حواسش جمع باشه، من تو کتاب ایمان اینا رو خوب توضیح دادم که اگه کسی حواسش جمع باشه دیگه 20 سال طول نمیکشه برای بار دوم. نه، بار دومش ممکنه 2 روز بعد 1 هفته بعد دور میاد. اگه حواسش جمع، یه سری کارهایی رو فقط باید انجام بده، وقت بار دومش زودتر میاد، ممکنه ظرف 2-3 روز دور اون یقینه میادش. هی این رفت و شد میکنه. یعنی معلومه که توی حالت مزبزبینا بین زاله که رسیده تا مثلا 95% رفته، با زور خودشو به 100% میرسونه، اما این زور مثل این که زوریه که فوق ظرفیت شرح صدریه اوست، لذا دوره بر میگرده. هی بر میگرده دوره، دورو بعد دوره با زور میرسوندش به 100%، دوره بر میگرده. هی چند بار این کار میشه تا بمونه توی 100%، کم کم ممکنه بمونه. و فکر میکنم سر این که شب قدر 1 هفته به آخر ماه رمضانه همینه، ولی متعارف اینه که شب قدر باید شب آخر باشه، چون هرچی انسان روزه میگیره هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه. قاعدش اینه که باید بگن 30 روز روزه بگی، اون شب آخر مزدت اینه که شب قدر صبح رو در خانه خدا. الان اینطوری نیست، شب قدر شب 23 ومه. من حدسم اینه، گرچه روایت نداریم توی زمینه، اما فکر میکنم این دلیل و حکمتش اینه که وقتی انسان به اوج کمال رسید، 1 هفته بازم تو مارم از اون هنو باقیه. اون 1 هفته یعنی موندن تو نوک قله، و 1 هفته که علامت کسرته، اون همون حصول اطمینانیه که ما دنبالشیم، که حضرت ابراهیم گفت قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میخوای قلبت به اطمینان برسه، بعد از اینکه شب قدر به یقین رسیدی، 1 هفته یقین رو خودت نگه دار، وقت تثبیت میشه دیگه. چون 1 هفته دیگه روایت هم داره انسان با 1 هفته انسان عادت پیدا میکنه به یه چیز. خب یه نکته ای رو خواستم عرض بکنم. وقت آخون فرمودن که واجب نفسی و غیری تفاوتش اینه، واجب نفسی یک عنوان مستقل حسن دارد که به خاطر اون عنوان مستقل حسن شاربش امر میکنه. نماز اینطوریه، اما وضوع اینطوری نیست، عنوان مستقل حسن نداره. اون عنوان مستقلی که تو نماز است سبب میشه که فاعلش رو مدح میکنه و تارکش رو مذمت میکنه. و الا قبول داریم که هم وضوع دنبالش یه فایده هست، فایدهش نمازه، هم قبول داریم که نماز دنبالش یه فایده دیگه هست که اون ذکر و کمال این هست. اون فایده بعدی رو قبول داریم هست، اما این باعث نمیشه که بگیم فرقی نیست بین وضوع و نماز، کل واجبات غیری است. نه گفتن یه تفاوت عمده بین غیری و نفسی است. تو نفسی عنوان مستقل حسن دارد که این عنوان مستقل سبب میشه شعر مقدس بهش نگاه مستقلی بکنه، یعنی اینو میخواد از مکلف، در حالی که وضو رو نگاه استقلالی بهش نمیکنه، میگه من وضو رو خودشو میخوام، میگه وضو رو برای نماز میخوام. بنده فکر میکنن این فرمایش آخوند قابلیت اینو دارد که حضرت امام فرمایش حضرت امام رو ارجاع بدیم به این کلام آخوند یا اون صحبت خود ما که ایراد گرفتیم به این قلت دوره برش کردیم به همین نکته. آن حضرت امام فرمودن که واجب غیری اونه که مبعوث به سمت او اگه میشه به خاطر توسل به یک واجب دیگریست. و این همون فرمایش آخونده که گفتن عنوان مستقل در واجب غیری نیست، یه عنوان مستقلی که او را ممدوحش بکنه، بلکه لعجل الغی دارد بشه. این همون فرمایش آخون میشه و عبارت ها فرق میکنه ولیکن ظاهرا یک. صحبت خود ما هم همینطور، ما گفتیم که اون تفاوتی که آخون گذاشتن و گفتن که گاهی مسبب غیر اختیاری است اما رجوع میکند به امر اختیاری، اینا تو بحث صلات و ذکر ایشون گفتن و گفتن آخرش به خاطر اینکه ذکر منتهی میشد به صلات و صلات در اختیار انسانه پس ذکرم در اختیار انسانه، از این جهت گفتن فرقی بین نماز و وضو نیست، هر دوش امر اختیاری است. خب این فرمایش آخوند رو میتوانیم ما ایرادی که گرفتیم گفتیم آخرش این از یه سنخ نیست، آخرش فرق میکنه، مبعوث و الیهش رو گفتیم فرق میکنه، آیا شارع امر استقلالی به وضو کرده؟ نه، اما امر استقلالی به نماز کرده. این ایرادی که ما به آخوند گرفتیم میگم جوابش تو همون کلام آخوند تو بعدش اومده و اون اینه که فرق بین وضو و نماز اینه که در نماز یک عنوان استقلالی حسن دارد که به هازل عنوان تکون و سلام ممدوحتن، ولیکن راجع به وضو اینطوری نیست، عنوان مستقل حسن نداره. بله یه عنوانای ذاتی دارد وضو، همون طهارتی که میگیم، اما نه در حدی که به خاطر این مسلحت که خود وضو هست یه مطلب او رو واجبش بکنه شاره، در این حد نیست، در حالی که مطلوب شاره هست. به عبارت دیگر فرق وضو و صلات قصد اصلی و قصد عرضیه، وضو و قصد میشه بعد اما قصد قصد عرضیه، اما صلات قصدش قصد اصلیست. آیت الله عظما خویی در این تغییرات در این بحث که میرسن ایشون میفرمان ما یه قسم سومی هم داریم که نه واجب نفسیست نه واجب غیری. خب یک ابداعی دارن، یه چیز جدیدی ایشون اضافه کردن اینجا در بحث اصولشون که یک واجبی داریم لا یکون و نفسیان ولا غیریان. مثالی که میزنن مقدمات مفوته، مقدمات مفوته رو مثل غسل قبل از اذان صبح بهش علتی که میگن مفوته به خاطر اینه که اگر نیاورد مفوته صوم غد میشه، از این جهت بهش میگن مقدمه مفوته، ولی خود مقدمه مفوته نیست، تازه موجده باید اسمش رو میگذاشتن، باید میگفتن مقدمه موجده، اما اصطلاح شده دیگه، میگن مقدمه مفوته بهش میگن به خاطر این که تارک مقدمه سبب میشه که صوم قدر رو نتونه بیاره. حالا آیت الله عظما خویی میفرمان این مقدمات مفوته واجب نفسی نیست، درسته واجب نفسی که نیست، اما عبارت مهمش اینه که میگن واجب غیری هم نیست. چرا واجب غیری نیست؟ میگن واجب غیری اینه که باید وجوب از ذل مقدمه ترشح کنه به مقدمه. خب اینجا ذل مقدمش که صوم آن واجب نشده که بخواد به خاطر وجوب صوم ترشح کنه به مقدمش. و وقتی ذیل مقدمه هنون نیامده، از آن صبح نشده، صومی واجب نشده به گردن مکلف، تا بگیم وجوب از ذیل مقدمه افتاد رو مقدمه، غسل واجبش کرد. لذا مقدمات مفوته رو نه واجب غیریش میدونن نه واجب نفسی میدانن، میگن یه قسم ثالثی است دیگه، نظیر مذکر مؤنث است که یه واسطه پیدا میکنن که بالاخره گاهی است، البته که نه مذکر است و نه مؤنث و خنثای مشکل کار سخت میکنه. خب عرض شود که این فرمایش ایشون تا اینجا اگه بخوایم بپذیریم باید سه قسم بکنیم، پس بگیم یه واجب نفسی داریم، یه غیری داریم، یکم بینا بینه، نه از اون نر نراس و نه از اون ماده ماده ها. و یاد اون شخص انگلیسی افتادن که به دروغ میگفت که الاغ من گم شده و میخواست یه الاغ از مردم سرقت بکنه، میگفت الاغ من گم شده، و اگه کسی گفت الاغت نر بود یا ماده بود، انگلیسی دید اگه بگید نره ممکنه این ماده پیدا کرده باشه، اگه بگید ماده ممکنه این نر پیدا کرده، و برای اینکه جامعه بین هر دو باشه گفت الاغت من نه از اون نر نرا بود نه از اون ماده ماده، همچین یه جوری بود که هم به نر میخورد هم به ماده میخورد. حالا بگمدم چیشی پیدا کرده. حالا گاهی اینطوری میشه که واقعا خب یک مشکل است الان تو اصول، ما اینا چوری حلش بکنیم؟ مقدمه مفوته واجب نفسی نیست. چرا؟ چون تارک او معاقب نیست. از همین دلیل بفهمید که پس واجب نفسی نیست. واجب غیری نیست. چرا؟ چون واجب غیری اینه که باید وجوب از ذیل مقدمه ترشح کنه به مقدمش، با اینجا ذیل مقدمه صومه، صوم هنو از آن نشده که. عرض شود که اگه ما بخوایم فرمایش ایشون رو رد بکنیم، بگیم نه تقسیم یا واجب نفسیست یا غیری، این قسل هم بیاریمش تو واجب غیری، باید یه جوری حل بکنیم مسئله. چطوری حل کنیم؟ حلش این طوریست، ما با ملاک وجوب میریم جلو نه با خود وجوب. خود وجوب قبول داریم که یک ساعت به اذان صبح وجوب برای صوم نیامده، و وقتی وجوب نیمده مقدمش هم واجب نیست، اما ملاکش یعنی اون محبوبیت صوم که همراه با طهارت باید باشه، این که هست که این ملاکه میفته رو مقدمه و عقل انسان اینجا حاکم میشه. عقل میگوید این غسلی که این داره میکنه مقدمه است برای صوم. کدوم صوم؟ صوم که هنو وجوبش نیمده، ببینید وجوبا قبول داریم که نیمده، بلکن عقل میگوید اگه صبر کردی اذان شد اون لحظه دیگه شما نمیتونی غسل بکنی و غسل شارع از شما میخواد اون موقع، یعنی میگه باید روزه شما همراه با طهارت باشه. این کون علت طهاره که هنگام اذان نمیشه تحصیل بشه، که اون تفریعی که گاهی ازش یاد میکنه که دفعتا بخواد پرش بکنه یه مطلع جنابت در بیاد با طهارت پیدا بکنه، این که نمیشه که. عقل انسان میگه اگر میخوای ذیل مقدمه رو در حین وقت خودش که یک ساعت دیگه هست بتونی با طهارت بیاری، راش نیست که الان یک ساعت قبل طهارت رو تحصیل بکنی. همین بحث رو تو حج هم میگی، تو بحث حج ها مثلا میگه سه ما دیگه موندست به موسم حج، حال من برم ثبت نام بکنم، برم گذرنامه بگیرم، برم چیکار بکنم؟ جوابش اینه که اینا رو ما با ملاک وجوب میریم جلو نه با خود وجوب. خود وجوب ها ممکنه بگید انا نیمده، اما اگر گفتیم که ملاک او، اون ملاکش چیه؟ اون مصلحت که در حجه، اون مصلحت حج بالاخره یه مقدمات رو میطلبه، عقل انسان اینجا میاد جلو، عقل حکم به این میکنه. قبلا یه مثال عامیانه زدم، مهمان بناس یک ساعت دیگه بیاد منزل ما، من الان به بچه میگم که وقتی مهمان اومد چای بیار، میوه بیار، همچین بکن. این به خاطر اینه که جلوی مهمان دیگه نمیخوام به بچه هم تازه بگم، گرچه هنو مهمان نیمده و میدونم نیمده و وجوب پذیره هنو نیمده، ولی که الان دارم میگویم بخواد که اون لحظه دیگه فرصت این نیت جلو مهمان بخوام تازه به بچه خودم بگم. این بحث آمیانه سینا چیز خیلی روشنیه، عوام مردم دارو میدونن و دارن انجام میدن. لذا نیم واجب رو سه قسمش بکنیم، بگیم یه نفسی، یه غیری و یک واجبی که واجب مفوته اسمش رو بگذاریم. نه، اینا رو میتونیم این کار رو بکنیم، بگیم شعر مقدس وقتی که توجه میکند به صوم و میدوند که این صوم با جنابت جمع نمیشه، با این ملاک، نه با خود وجوب، وجوب هنو نیمده، اما با این ملاک به مکلف میگه که باید بری غسل بکنی. حالا این باید اگه عقلی گفتیم میشه لزوم، اگه شرعی گفتیم میشه وجوب. حالا اون بحثی جداست که نمیخوام حالا بحث شرعیت شو اثبات کنم، اون بحث عقلیش خیلی واضح و روشنه. بفرمایید.
ملاک بحث میگه که اصلا خواهد میگه عقل که
بحث مستطیع شده، یه مرکبه نواجب شده، بحث مستطیع. حالا شما نگه تو بحث نمازه بگید، بحث مستطیع یه واجبه مشروط معلقم بود، یه اشکال دیگه داشتی، ما اونو فرض میکنیم که وجوبش نیمده. خب نه، اون شما اونجا بخواید وجوبه بیارید،
وجوبه میارید
بینید تو بحث حج. شما متوجه این نکته بشید، بحث حج یه اشکال دیگه داشت و اونه که بعد از که استطاعت مد وجوب اومده. شما دارید اینو میگید، این خلاف فرض ماست. باید فرض کنید که مستطیع نیست. اگه میخواید اونو بگید ما مثال عوضش میکنیم، یه شخص که فقیره مستطیع نیست، وجوب که نیومده که، اما میدوند الان اگه ثبت نام نکنه بعد که مستطیع میشه وجوب میاد، نمیتونه دیگه ثبت نام بکنه. اینو بگید. خب شعار مقدس چی بهش میگه؟ میگه الان برو ثبت نام تو بکن، چون یقین دارد که یک هفته دیگه یه پولی دستش میرسه که مستطیع میشه. الان نه، نمیتونه. بحث قسم بحثش خیلی روشن‌تره چون اختلافی توش نیست. اما یه نکته هم عرض شود که آیت الله عظما خویی دارن و این نکته را هم دقت بکنید. بحث مثال رکوب دابه رو مثال میزنن برای اتیان به حج در وقت خودش و اینا را مثال میزنن. بله، میفرمان که واجب غیری نیست چون وجوب از ذل مقدمه ترشح به او نکرده، واجب نفسی نیست چون ترک او باعث عقاب نمیشه. لذا نه اینه نه اونه، یه چی بینابین میشه. و عرض ما اینه که شما از ناحیه وجوب نرید جلو، اگه از ناحیه وجوب رفتید همین فرمایش ایشون درسته، اما اگه از راه ملاک رفتید جلو، اون ملاکی که مرحله اقتضا هست تو مراحل چهارگانه امر، مرحله اول که میگه ملاکه، ملاک همون اقتضا، اون ملاک رو اگر دقت بکنید وقت متوجه میشید که اذا تصور المولا عمل المکلف، اون وقت که تصور میکنه هم یعنی عمل دارای مصلحت است، مصلحت رو با چیشی گفته؟ آیا صوم بدون طهارت رو میگه یا با طهارت رو میگه؟ تو مرحله اقتضا اونجا وقتی نگاه کنیم نیست، صوم با طهارته، بدون طهارت که مصلحت نداره که، فاسده. اگه با ملاک رفتیم جلو، وقت این غسل قبل از اذان صبح هم میشه وجوب غیری و قسم سوم دیگه نیست. صلی الله علی محمد و آله طاهر.